سرخط چند گزارش و خبر امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. مؤسسات امدادرسان میگویند که سیلاب‌های اخیر در افغانستان نیاز برای کمک‌های بشردوستانه را در این کشور افزایش داده است. محکمه بین‌المللی عدالت امروز جلسه استعماری را آغاز کرد که در آن آفریقای جنوبی خواستار توقف عملیات نظامی اسرائیل بر رفح شده است. این در حالی است که اختلافات در کابینه اسرائیل در مورد ادامه حضور این کشور پس از پایان جنگ در غزه افزایش یافته است. پوتین و شی روی تعمیق مشارکت استراتژیک بین روسیه و چین تاکید کردند. این دو رقیب آمریکا همچنان خواستار پایان دادن به جنگ اوکراین از طریق یک راه حل سیاسی شدند. سلام، با سرویس خبری امروز پنجشنبه 16 مه سال 2024 میلادی به میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. در برنامه امشب در مورد انسداد مرز ترخم برای 3 روز موسکو صافی گزارش خواهد داد و در مورد اجلاس نروژ در مورد افغانستان با خانم نظیفه جلالی مدافع حقوق زنان صحبت خواهیم داشت. با ما باشید. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر گفته است که وقوع سیلاب‌های اخیر در افغانستان نیاز برای کمک‌های بشردوستانه را در این کشور افزایش داده است. در همین حال کارشناسان از ریزش شدید باران در مناطق مختلف افغانستان طی 3 روز آینده خبر دادند که ممکن منجر به سرازیر شدن سیلاب‌های بیشتر شود.
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های هلال احمر گفتند که از 34 ولایت افغانستان 25 ولایت بر اثر بارندگی های شدید و سیلاب ها در فصل بهار آسیب دیده و تنها در ولایت بغلان صدها نفر جان باخته و منازل مسکونی زیر آب شده است. در همین حال نجیب الله صدید پژوهشگر منابع آب و محیط زیست در پاسخ به این که آیا امکان باریدن باران های شدید دیگری در سال جاری در افغانستان وجود دارد یا خیر چنین می گوید.
افغانستان در 3 روز آینده شاید باران های شدید خواهد باشد و اساس پیش بینی های مراکز بین المللی واضح است که غرب، شمال و شمال شرق کشور بیشتر از سایر نقاط از این بارندگی ها متاثر خواهد شد و احتمال جاری شدن سیلاب ها در این مناطق هم زیاد است.
آقای صدید در مورد مناطق آسیب پذیر افغانستان صحبت کرد و گفت که در چنین مواقع مردم باید چند نکته مهم را به یاد داشته باشند.
چیزی که مهم است این است که مردم ما به پیش بینی های آب و هوا توجه کنند. در صورت وقوع سیلاب تدابیر را به خاطر فرار و نقاط امن جستجو داشته باشند. به طور مثال در آب سیلابی باید حداقل اگر 10 سانتی متر باشد در آب سیلابی داخل نشند. برق های خانه شان در صورتی که برق دارند خاموش بسازند و مواشیشان از طبیله آزاد داشته باشند، چون مواشی در این حالات خودشان میتونند فرار کنند.
با در نظر داشت افزایش نیازهای مردم به کمک ها پس از وقوع سیلاب ها در مناطق مختلف افغانستان، امروز 16 می یک نشست نمایندگان حکومت طالبان با سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی در کابل برگزار شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در نشست هماهنگی حکومت طالبان و اداره های سازمان ملل متحد گفت که کمک های جامعه جهانی باید بر اساس نیازها و اولویت های مردم افغانستان صورت گیرد. آقای متقی از خشکسالی های متداوم، زلزله، سیل و سایر حوادث طبیعی با عنوان عوامل یاد کرد که به تنهایی حکومت طالبان نمیتواند از عهده آن بیرون شود و نیاز به کمک های بیشتر بین المللی در کوتاه مدت میباشد. در همین حال پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان در سخنرانی هفتوار به مردم از وقوع سیلاب ها در افغانستان یاد کرد و گفت که با ویژه به کودکانی فکر می کند که جان خود را از دست دادند و به مردم فکر می کند که خانه هایشان ویران شده و برای زنده ماندن تلاش می کنند. این در حال است که در اثر سیلاب‌های مدهش که به روز جمعه 10 می در ولسوالی‌های برکه، بغلان مرکزی، نهرین و بخش‌های شهر پلخمری سرازیر شد، تا اکنون از جان باختن بیش از 310 نفر گزارش شده و احتمال افزایش این تلفات وجود دارد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان با جی پی سینگ نماینده وزارت خارجه هند در امور افغانستان، ایران و پاکستان دیدار و گفتگو کرد. سفارت روسیه در دهلی جدید با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که بررسی وضعیت افغانستان نیز در اجندای ملاقات دو جانب قرار داشته است. در همین حال رسانه‌های هندی نیز به نقل از سخنگوی وزارت خارجه هند گزارش دادند که نمایندگان ویژه هند و روسیه بر ضرورت ارائه کمک‌های انکشافی برای رفاه مردم افغانستان تاکید کردند. این گفتگوها در حالی صورت می‌گیرد که هر دو مقام هندی و روسی پیش از این با مقامات طالبان در کابل دیدار کردند. نشست فعالان افغان با حضور نمایندگان چندین کشور از جمله آمریکا و همچنان نمایندگان طالبان در نروژ پایان یافته و به گفته منابع نشست پشت درهای بسته و با تدابیر شدید امنیتی برگزار شده. برای بحث بیشتر نظیفه جلالی مدافع حقوق زنان را در برنامه با خود داریم. خانم جلالی بسیار خوش آمدین. به اساس گزارشات اعضای طالبان هم روز گذشته در یکی از نشست‌ها اشتراک کردند که با انتقاد فعالان افغان مخالف که برای عادی‌سازی روابط با طالبان هستند مواجه شدند. اطلاعات و نظر شما در این رابطه چیست؟ با معذرت بفرمایید. میشنویم صدای مرا؟ فکر کنم که صدای خانم جلالی را ما درست نداشتیم. تلاش میکنیم که ایشان را دوباره در برنامه با خود داشته باشیم. برمیگردیم به ادامه برنامه ببینیم که دوباره خانم جلالی را روی خط با خود داریم یا خیر. بله، دوباره برمیگردیم به خانم جلالی. میریم برنامه ادامه برنامه را با یک گزارش برای شما ادامه میدیم. تعدادی از افغانهایی که به تازگی از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتن میگن که تصمیم دارن بار دیگر افغانستان را ترک کنند. اما چرا اعداد کنندگان با وجود مشکلاتی که در کشورهای همسایه با آن روبرو هستند بار بار اقدام به ترک از افغانستان میکنند؟ پاسخ این سوال را در این گزارش از فوزیه احسان میشنوید.
مهاجرین افغان در کشورهای همسایه میگویند در چند ماه اخیر اخراج‌های اجباری را تجربه کردند و این امر در کنار اینکه بر زندگیشان در افغانستان تاثیر گذاشته، آینده آنان و خانواده‌هایشان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. نبود کار و مشکلات اقتصادی، نبود زمینه‌های آموزش و تحصیل برای دختران و زنان خانواده و عدم احساس امنیت از جمله اساسی‌ترین مشکلات عودت کنندگان است. محمد زمان نام مستعار یک تن از عودت کنندگان که به دلیل نگرانی های امنیتی حاضر نشد صحبت تصویری کند، در یک گفتگوی صوتی به صدای امریکا گفت این مشکلات باعث شده که دوباره به ترک افغانستان فکر کند.
به این شکل به این رقم که فعلا روان است دیگه، ناچار خواهرم بی سواد بانن، از علم پس بانن، ما خودم اقتصادم پایین، دیگه دپریشن و رنج و صدا را بالا میکنیم، اصلا صدای ما را کس نمیشنوه دیگه. در نهایت مجبور، از روی مجبوری حتما ما میرم، از روی شوق نه.
در این حال عودت کنندگانی که از افغانستان دوباره به کشورهای همسایه برگشتند میگویند سرگردانی هایشان پس از ترک دوباره افغانستان دوچندان شده است.
ما در کشور ایران بودیم و میدان آزادی یک منطقه جای است ما را گرفتن، پاسپورت هم داشتیم و دیپورت شدیم رفتیم افغانستان و اونجا مشکلاتی که داشتیم، مشکلات امنیتی و مشکلات اقتصادی بسیار دارم مشکلات داشتیم و قرض وام کردیم، دوباره آمدیم ویزا زدیم آمدیم به کشور ایران. نگرد گران هم به بی سرنوشتی قرار داریم، نگرد بسیار شرایط های مشکلی هم سپری کردیم.
امید پویا مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید در ایران میگوید تعداد زیادی از دوستان و همکارانش که اخراج شده در تلاش برگشت به ایرانند و یک تعداد دیگری که از افغانستان دوباره برگشتند باز هم در خطر اخراج قرار دارند.
یک تعداد دوستای ما که میخواستن به جای سرکار برن تازه تا ویزیشون هم تمدید کرده بودن از طریق خط مترو یا هم تردد داشتن، اونا از میدان آزادی بازداشت شدن، حتی گوشیاشان و مدارکشان گرفته شد تا اینکه تا مرز اسلام قره بیرون شدن، تا اون وقت هم برایشان نه گوشی داده شد نه مدرک.
اما این عودت کنندگان میگویند مهاجرت آخرین گزینه آنان است و در صورت فراهم شدن زمینه کار، تحصیل و رفع نگرانی های امنیتیشان هیچگاه مایل به ترک افغانستان و مهاجرت نخواهند بود. طبق پالیسی های تازه ایران و پاکستان در یک سال اخیر صدها هزار پناهنده فاقد مدرک افغانستان از این کشورها اخراج شدند که بیشترشان بعد از قدرت گرفتن طالبان در آگست سال 2021 به دلیل نگرانی های امنیتی، برخورد انتقام جویانه طالبان و مشکلات اقتصادی راهی کشورهای ایران و پاکستان شدند. در مورد عدم احساس امنیت عودت کنندگان در داخل افغانستان خواستیم واکنش حکومت طالبان را دریافت کنیم، اما با وجود تلاش های مکرر تماس ما با مسئولین برقرار نشد. فوزیه احسان، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
خانم جلالی، دوباره به برنامه خوش آمدید. میگم خانم جلالی، به اساس گزارشات اعضای طالبان هم روز گذشته در یک از نشست های کنفرانس نروژ اشتراک کردند که با انتقادات فعالان افغانی که مخالف عادی سازی روابط با طالبان هستند مواجه شدند. اطلاعات و نظر شما در رابطه چیست؟
بسیار زیاد تشکر، امیدوارستم که صدایم بهتر شده باشه. من سلام و احترامات خود تقدیم شما و تمام بیننده های عزیز میکنم. سحر جان عزیز، این کنفرانس که توسط سه کشور میزبانی میشد و سه کشور برگزار کننده بودن که کشور ترکیه بود، نروژ بود و کشور قطر بود که مذاکرات را برا انداخته بودن، و 33 کشور جهان نماینده هایشان در این نشست اشتراک داشتند. و همچنان با وجودی که مقامات طالبان آمده بودند، از داخل افغانستان هم بعضی از افغان های خود ما دعوت شده بودند و به نمایندگی از جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر هم گفته می شد که بعضی از دوستان دعوت شدند. ولی متاسفانه به نظر ما این مذاکرات در ذات خودش مشکل داشت، به دلیل از اینکه ما با مذاکرات، با گفتگوها برخلاف نیستیم و من فکر میکنم هیچ افغانی مخالف نیست با اینکه گفتگو یا مذاکره شود. ولی ما باید بفهمیم که این مذاکره امرای کی میشه. آیا طالبایی را که تا دیروز کل کشورهای جهان تروریست خطاب میکردن و امروز هم کل کشورهای جهان شاهد نقض حقوق بشر در داخل افغانستان هستند و میفهمند که طالبا با قوانین ملی و بین المللی هیچ نوع احترام ندارن و بهشان اصلا قابل قبول نیست، از یک طرف سرشان را پر جور میکنن و از طرف دیگر بسیار به مشکل منافقانه اقسم مذاکرات را که باز از آجندای از این مردم افغانستان خبر نداره. مثلا من خودم من حیث یک مدافع حقوق بشر امرای شبکه های جامعه مدنی با بیشتر از 15 یا 16 شبکه که من رابطه دارم، هیچ کدام از اینا تایید نمی کنند که نماینده های واقعی جامعه مدنی یا چهره های دعوت شده باشه که اونا نزد مردم افغانستان منفی نیستن. و سوی دیگه اگر یک کمک از بعد سیاسی این مسئله را ما ببینیم، موضوع مهمتر ایست که طالبا به شکل جداگانه در عدم موجودیت یک افغان حتی امرای نماینده های 33 کشور جهان میبینن. خب وقت مسئله
خانم جلالی، با معذرت که بسیار وقت کوتاه هست، میخواییم از شما بیشتر در تمام بودا صحبت کنیم. چرا باید به نظر شما در نشستی که به مردم افغانستان و بهبود وضعیت مردم تعلق داره، باید این نشست پشت درهای بسته برگزار شود؟
دقیقاً سوال هم همیجاست، ولی من فکر میکنم که جهان یا کشورهای جهان، خصوصا کشورهای قدرتمند، اینا که همیشه در پی بنفیتس سیاسی خود یا منافع سیاسی خودشان بوده و منافع خودشان بهشان اولویت داشته نه منافع مردم افغانستان، و ما یک تجربه تلخ را که افغانا داریم، بعد از هر مذاکره بلاهای زیادتر سر مردم افغانستان آمده. به می خاطرم خوشبینی ما افغانها از مذاکرات و از گفتگو ها و سخنهایی که در پشت دروازه های بسته میشن گرفته شده و از طرف دیگه جهان خودش متوجه از این نیست که طبق کدام اصول و پالیسی باید این مذاکرات را اینا انجام بتن، چی چیزها را باید اینا در نظر بگیرن تا که یک ملت 34 میلیون نفوسی که امروز تحت حاکمیت طالبا زندگی میکنه و حقوقشان نقض شده، اونا لااقل صدایشان در این مذاکرات بلند شود.
سپاس فراوان. ممنون خانم جلالی از توضیحاتی که دادن. اگر کوتاه برای ما بگوین چقدر فکر میکنین نشست ها در آینده مفید خواهد بود با توجه به اظهاراتی که شما داشتین؟
دقیقا ما مفیدیت به دلیل از این هم میبینم که اگر در صورتی مفید واقع میشد که نظر مردم افغانستان گرفته میشد، خانمایی که در داخل افغانستان هستند، افغانهایی که در تبعید هستند، اینا خب به افغانستان بیگانه نیستن و نه از خاطر چکر اینا از افغانستان بیرون شدن، افغانهایی که در 2021 از افغانستان به شکل اجبار برآمدن، خارج شدن و فعلا در حال تبعید هستن، هیچ نوع نظر از اینا پیشنهاداتشان گرفته نشده. پس من فکر نمی کنم که کدام نفر امرای خود داشته باشه.
سپاس فراوان از خانم نظیفه جلالی مدافع حقوق زنان که در برنامه اشتراک کردن. ممنون از شما. قرار است گذرگاه مرزی تورخم برای مدت 3 روز مسدود شود. جزئیات بیشتر در این مورد از همکارم موسکا صافی بشنویم که همین‌اکنون هم در برنامه با ماست. موسکا جان، چرا دروازه‌های تورخم بار دیگر برای رفت و آمد مردم بسته می‌شود؟
سپاس از شما. سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت کنترل طالبان می باشد، امروز در شبکه ایکس به نقل از قول از وزارت خارجه پاکستان گفته که مرز تورخم فردا یعنی تاریخ 17 می تا 19 می تا تاریخ تا روز دوشنبه برای بیماران و مسافران مسدود باقی می ماند، ولی موتران یا هم لاری های ترانزیتی می تواند که به گونه معمول رفت آمد کند. علت مسدود ماندن یا هم بسته شدن به گونه موقتی برای 3 روز هم انتقال اداره تحقیقات فدرال پاکستان به ساختمان جدیدش می باشد. می خواهم به یک موضوع دیگه هم اشاره کنم که شب گذشته یک درگیری میان نیروهای طالبان و نیروهای امنیتی پاکستان در مناطق کرم پاکستان و هم که در نزدیکی دنپتان و زازه آریو به پکتیا و هم مرز با افغانستان می باشد صورت گرفته، که در نتیجه این درگیری ها بر اساس گزارش دان پاکستان 1 تن از نیروی پاکستانی کشته شده و 4 تن هم زخم برداشته و پاکستان میگوید که 12 نفر از طالبان کشته شده، ولی آنچه که معلومات های داریم از طرف طالبان اگرچه به گونه رسمی تایید نشده گفته می شود که از آن طرف یعنی از طرف افغانستان 1 تن کشته شده و 6 تن هم زخم برداشته و در اثر این درگیری راه خلاچی هم مسدود باقی مانده و این درگیری تا امروز هم ادامه داشت و تعدادی از خانواده ها هم ترک خانه هاشون هم کرده در جاهایی که زندگی
میکردن. سپاس فراوان از موسکا صافی. آخرین تحولات از فلسطین و اخبار مرتبط جهان را پس از یک وقفه کوتاه میبینیم. تشکر موسکا جان از شما.
سیلاب ها مشکلات صحی یکی از مشکلات عمده است، مخصوصا دسترسی به آب آشامیدنی. یکی چگونه بتانیم به این مشکلات رسیدگی بکنیم؟
عمل بلومړی او دریو میاشتو کې د ماشومان او د مایوبیتونو خطر ډیر دی.
قبل از سن 1 سالگی 75% اطفال، تا رسیدن به سن 5 سالگی 90% کودکان برخی یا بیشتر اعراض این بیماری را داشته می باشند.
نو دغه غلط یا نادرست یا بد معلومات چې د واکسین په برخه کې موجود دي، دا هم یو لوی تشویش دی.
چاپ چلم را واړو دے چاپ دے غم را واړو.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ساتلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده بار دیگر بر موجودیت یک طرح واضح از جانب اسرائیل در مورد آینده غزه تاکید کرده است، ولی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که تا زمانی که گروه حماس از بین برده نشود هیچ کس برای پذیرفتن مسئولیت آینده غزه حاضر نخواهد شد. در این حال افریقای جنوبی امروز از محکمه بین‌المللی عدالت خواست و دستور توقف عملیات نظامیان اسرائیلی در رفح را صادر کند.
در حالی که جنگ کنونی میان اسرائیل و گروه حماس در غزه وارد 8th ماه شده است و هیچ نشانه ای از زمان پایان آن دیده نمی شود، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده بار دیگر بر موجودیت یک پلان واضح از جانب اسرائیل در مورد آینده غزه تاکید کرده است. انتونی بلینکن که با همتای اوکراینی خود در اوکراین صحبت می کرد گفت غزه می تواند در یک خلای قرار گیرد که ممکن با هرج و مرج پر شود.
در ارتباط به آینده غزه ما بسیار واضح بوده ایم. ما یک اشغال مجدد اسرائیلی را حمایت نمی کنیم و نخواهیم کرد. ما حکومتداری حماس را نیز حمایت نمی کنیم. ما همچنان نمی توانیم تا یک انرژی و خلای را داشته باشیم که ممکن توسط هرج و مرج پر شود. این موضوع فقط اهمیت داشتن یک برنامه واضح و قوی برای روز بعد از پایان جنگ در غزه در خصوص حکومتداری، امنیت و اعمار مجدد غزه برای مردم آن را بیان می کند.
انتونی بلینکن قبل از این روز یکشنبه ضمن انتقاد علنی از تاکتیک جنگی اسرائیل در غزه گفته بود که ایالات متحده با کشورهای عربی هفته ها روی طرح پلان ها برای آینده غزه کار کرده است. اما به گفته او واشنگتن شاهد چنین کار از جانب اسرائیل نبوده است. یک روز قبل یوواف گالاند وزیر دفاع اسرائیل نیز ضمن تاکید بر اهمیت از بین بردن گروه حماس گفت حکومت اسرائیل نباید سؤال آینده غزه را نادیده بگیرد.
لتاری
از ماه اکتبر بدین سو من این موضوع را همیشه در کابینه مطرح کردم و هیچ پاسخی به من داده نشده است. پایان یک مبارزه نظامی باید با یک اقدام سیاسی یک جا صورت گیرد.
ولی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در حال حاضر از بین بردن حماس را برای آینده سیاسی غزه ضروری می‌خواند.
تا زمانی که واضح نشود که حماس غزه را از نظر نظامی کنترل نمی کند، هیچ کس به خاطر حراس جان خود حاضر نخواهد بود تا اداره ملکی غزه را به عهده گیرد. بنابراین تا زمانی که حماس باقی بماند، همه صحبت‌ها در مورد روز پس از پایان جنگ کلمات عاری از محتوا باقی خواهد ماند.
صدر اعظم اسرائیل در حال بر از بین بردن حماس تاکید دارد که حملات اسرائیل روز پنجشنبه نیز در مناطق شمالی غزه و در شهر رفح در جنوب این باریکه ادامه داشت. همزمان با ادامه این حملات، افریقای جنوبی امروز از محکمه بین المللی عدالت می خواهد تا دستور توقف عملیات اسرائیل در رفح را صادر کند. این خواست افریقای جنوبی بخش از ادعای قبلی آن علیه اسرائیل مبنی بر نقض کنوانسیون نسل کشی می باشد. اسرائیل که قبلا این ادعای افریقای جنوبی را به اساس خوانده است، قرار است روز جمعه در برابر خواست امروز این کشور دلایل دفاعی خود را ارائه کند. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
شی جین پینگ رئیس جمهور چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بیانیه مشترک درباره تعمیق مشارکت استراتژیک بین چین و روسیه امضا کردند. پوتین اوایل صبح امروز برای یک سفر دو روزه وارد چین شد و با همتای چینیش ملاقات کرد. این دیدار شامل گفتگوهای مفصل درباره اوکراین، آسیا، مسائل مرتبط با انرژی و تجارت بود. رئیس جمهور چی قدرتمندترین حامی سیاسی و همکار ژئوپلیتیک پوتین در رقابت به ایالات متحده تلقی می شود که شی در یک کنفرانس خبری مشترک در کنار پوتین گفت که بیجینگ و مسکو توافق کردند که حل و فصل سیاسی بحران اوکراین مسیر درستی خواهد بود. رهبران دو کشور همچنین بر امضای چندین توافقنامه دو جانبه در بخش های مانند تجارت و زیرساخت ها نظارت کردند. منشی عمومی ناتو گفت که از گلوله‌باری بر رابرت فیکو صدر اعظم اسلواکیا شوکه و متحیر شده است. ینس استولتنبرگ امروز همچنان افزود که این رویداد تمام ایده های دموکراسی را نقض می کند و اضافه کرد که در دموکراسی ها می توان مخالف هم بود و نظریات متفاوت داشت، اما خشونت ها به گفته ای وی مطلقا غیر قابل قبول است. فیکو بعد از ظهر چهارشنبه پس از یک نشست سیاسی چندین بار مورد اصابت گلوله قرار گرفت. معاون صدر اعظم اسلواکیا گفته است که ممکن است فیکو با معذرت از این رویداد جان سالم سلامت به سر ببرد. اظهارات استولتنبرگ در جلسه از مقامات ارشد دفاعی در بروکسل بیان شد، جایی که راب بای رئیس کمیته نظامی ناتو از افسران ارشد این ائتلاف 32 کشوری خواست سلاح و مهمات بیشتری را به اوکراین ارسال کنند. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان امروز در رابطه با قضیه که علیه اصلاحات قوانین ضد اختلاس پاکستان مطرح کرده بود از طریق ویدیو کنفرانس در جلسه استر محکمه حضور یافت. انتظار می رفت که ویدیوی وی به طور زنده در وبسایت استر محکمه و یوتیوب پس از دستگیری وی در آگوست سال قبل نشر شود، اما با شروع جلسه تصویر او در وبسایت دیده نشد. بلافاصله مشخص نشد که چرا تصویر وی در وبسایت یا یوتیوب در دسترس نیست و هزاران نفر از هواداران خان در صفحه یوتیوب حزب تحریک انصاف پاکستان منتظر بودند، جایی که انتظار می رفت جریان محکمه به شکل زنده نشر شود. در هند 18 میلیون نفر برای اولین بار در انتخابات پارلمانی این کشور با پای صندوق‌های رأی می‌روند که این رقم شامل میلیون‌ها محصل دانشگاه نیست است. آنجانا پرشیا خبرنگار صدای آمریکا در دهلی جدید با شماری از محصلین دانشگاه‌های هند که از مودی حمایت می‌کنند صحبت نموده و برگردان این گزارش را با هم می‌شنویم.
برای پاونی مشرا محصل مقطع لیسانس در دانشگاه دهلی، کمپاین انتخابات عمومی در هند بیشتر روی مسائلی که برای جوانان مطرح است متمرکز نیست.
ما به جای اینکه در مورد دین یا چیزهای دیگر صحبت کنیم، باید یک رقابت سالم در صحنه سیاسی کشور خود داشته باشیم. ما باید در مورد تحصیل حرف بزنیم، در مورد کاریابی و توانمندسازی زنان صحبت کنیم و باید رقم شرکت‌های ابتکاری نوپا را بالا ببریم.
طی هفته های اخیر در راهپیمایی های انتخاباتی، نریندرا مودی صدر اعظم هند حزب مخالف کانگریس را متهم نموده است که در صورت به قدرت رسیدن می‌خواهد به مسلمانان بیشتر کمک کند. با این اتهام مودی به اسم یک تاکتیک جلب حمایت هندوها که اکثر نفوذ را تشکیل می‌دهد در انتخابات چندین مرحله‌ای که اول جون ختم می‌شود دیده می‌شود. مودی و راهول گاندی حزب کانگرس که یک اتحاد مخالف را در انتخابات رهبری می کند رقبای اصلی در انتخابات هستند. هر دو حزب تعهد برای پیشرفت و کاریابی در شعارهای خود گنجانیدند، ولی کمپاین های آنها اکنون بیشتر قطبی شده است. برای شمار از محصلین نگرانی عمده آنها یافتن وظیفه یا کار مناسب پس از فراغت از دانشگاه است. شریا سود محصل دانشگاه دهلی چنین نظر دارد.
من میخوام یک تعادل باشد، فقط حکومتی که بتواند متوجه همه افراد باشد و واضحاً فرصت کاری برای مردم فراهم سازد.
آنها یک دلیل برای نگرانی دارند و اساس ارقام صندوق وجه ولولی رقم بیکاری بین محصلینی که تازه فارغ میشوند به 30% رسیده است که 9 برابر بلندتر در مقایسه با کسانی که کمتر تحصیل کردن میباشد. با وجود نگرانی ها شمار از حامیان مودی او را یک رهبر قوی می دانند که می تواند تصویر هند در خارج را بهبود بخشد. بی پرانا محصل دانشگاه دهلی چنین نظر می دهد.
شما می توانید با او اعتماد کنید. هند اگر در حاکمیت مودی بماند احساس امن تر می کنیم.
مودی هند را به موقف جهانی رسانیده است.
برخی میگویند که یک اپوزیسیون ضعیف گزینه های محدود دارد. طی 10 سال گذشته حزب بی جی پی به عنوان یک حزب مهم سیاسی حزب کانگرس را به حاشیه رانده است. اما حامیان او نگران رشد دیدگاه های قطبی شدن در کشور هستند. شرما میگوید جوانان بیشتر افراطی شدند.
کشور و جوانان کشور بیشتر از نظر دینی افراطی شدند، از هر دینی که هستند. من میخواهم حکومت ما کمی آزادتر باشد و جوانان تا حد لیبرال شوند. ما باید کشور را در کل در نظر بگیریم، نه اینکه به دین یا چیز دیگری ارج‌گذاری بیشتری داشته باشیم.
انتظار می‌رود که محبوبیت مودی در میان رای دهندگان هندو باعث پیروزی و قدرتمند ساختن حزب ملی‌گرای وی شود. جیلانوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه تلویزیون آشنا. فراموش نکنید که برنامه‌های رادیویی ما پس از برنامه تلویزیون ما نشر خواهد شد. برنامه‌های روایت امروز، روک و راست و برنامه صدای شما به صورت 7 روز هفته برای شما نشرات خواهد داشت. امیدوارم که برنامه‌های رادیویی ما را در کنار برنامه تلویزیونی ما دنبال کنید. فراموش نکنید که در صفحه ایکس هم همچنان میتونید صفحه صدای آمریکا را دنبال کنید و از آنچه رویدادهای تازه در جهان، منطقه و افغانستان هست با خبر شوید. تا اینکه در خدمت قرار میگیریم، خدا نگهدار.